چشم هایم قفل های بستم، سهمی چشمان بستم از تماشای جهان مال شما بود، لیکن چرا که عمر من نشستم در تماشایش، جز مهربانی چیز دیگر نیست، چیز دیگر نیست.
اگر خندیدن تان به گوشم نیرسد، نالیدن تان شما گاه به حال من ببینید، اگر من عاجزم از دیدن تان.
چشم هایم قفل های بستم، سهمی چشمان بستم از تماشای جهان مال شما را، لیکن چرا که عمر من نشستم در تماشایش، جز مهربانی چیز دیگر نیست، چیز دیگر نیست.
چشمهایم قفلهای بسته اند، سهم این چشمان بسته از تماشای جهان مال شما با، لیک آنچی را که عمر من نشستم در تماشایش، جز مهربانی چیز دیگر نیست.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
اخیراً گزارش های پخش شد در رابطه به اینکه وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در نظر دارد تا کار بازسازی آثار تاریخی ولایت غزنی را در سال نو آغاز کند. دکتر سید مختوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفت این اقدام پس از آن در دست گرفته شده است که سازمان فرهنگی یونسکو تصمیم گرفت که در سال 2013 غزنی را به حیث مرکز تمدن اسلامی نامگذاری کند. دکتر رهین میگوید 10 میلیون دلار برای بازسازی غزنی در نظر گرفته شده است که این پول خیلی اندک است. به گفته آقای رئین، غزنه باید به مثابه یک شهر تاریخی مدرن مورد توجه میلیون ها جهانگرد و سیاح قرار گیرد. در مصاحبه ای که حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی تهیه کرده است به صحبت وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان آقای رهین گوش می سپاریم.
متاسفانه تا سال 2013 برای کارها و طرح‌های بزرگی که در پیش است ما وقت کافی نداریم. یک کار بر غزنی باید 2-3 سال پیش آغاز می‌شد. متخصصین ما امروز در غزنی هست، روی طرح‌های مربوط به ترمیم بناهای قدیمی و یادگارهای عصر غزنوی را زیر کار دارن، طرح‌هایش آماده میشه و به تعقیب نوروز عملاً کار ترمیم چند آبدی تاریخی مربوط به عصر غزنوی از طرف ما در شهر غزنی آغاز میشه. به این ترتیب یک سلسله آثار و کتب در ارتباط با تمدن غزنی و غزنویان و زندگی و شرایط حیات مردم و واقعات غزنی و شخصیت ها و رجال بزرگ این شهر مبارک هم زیر کار ماست. اولین کتاب از این سلسله یادآوری از شخصیت بزرگواری چون علی ابن عثمان حجویری غزنوی به عنوان یکی از بزرگان عرفان و طریقت در عصر غزنوی خود یکی از کارهایی است که برای احیای غزنی صورت گرفت. به این ترتیب آثار و کتب دیگه هم درباره غزنی زیر کار است. ایده از دانشمندان وظایفی در این باب گرفته، مجلسی داشتیم به اشتراک وزیر محترم شهرسازی و نمایندگان چند وزارتخانه دیگه تا کارهایی که اونا دارن با کارهایی که ما داریم هماهنگ شود. متاسفانه بودجه ناچیزی در این راه به ما اختصاص داده شده که او عبارت از 10 میلیون دلار است، در حالی که پول گزافی برای غزنی در کار است و ما کوشش میکنیم که از طریق مراجعه به کشورهای دوست مخصوصا جهان اسلام بتانیم که مبلغ مورد نیاز تدارک ببینیم. البته وزارت اطلاعات فرهنگ میخواهد به غزنی با سرعت کامل بپردازد چون ما در حدود 3 سال ما ضایع کردیم.
دکتر صاحب شما گفتین در حدود 10 میلیون دلار شورای وزیران فیصله کرده برای بازسازی غزنی، چقدر مثلا شما بودجه در ضرورت دارین تا بتانیم که یک بار دیگه هم آثار که در غزنی هست اونا باید بازسازی شه و احیا شه؟
تنها مسئله کارهای مربوط به وزارت اطلاعات فرهنگ نیست، سنجشی که تا حال شده به وسیله مخصوصا وزارت شهرسازی که طرح‌های زیادی را در قسمت طرح سازی ابتدایی کرده حدود 200 میلیون دلار برای غزنی کار است. میدونید سرک های غزنی باید درست شوه، آب آشامیدنیش باید مورد توجه قرار بگیره و از تاجرای ملی میخواهیم که بسه هتل لااقل متوسط الحال مثلا 3 ستاره بسازن و کارهای مختلفی است که پول گزافی میخواهد و این پول ما باید به صورت تدارک ببینیم. از جمله وظایف وزارت اطلاعات فرهنگ یکی هم پرداختن به نمایشگاهی است که در اونجا کتابخانه، آرشیف، تالار و به عنوان کانون فرهنگی اسلامی در داخل این نمایشگاه بزرگ باید از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ ساخته شود و شامل بخش‌های مختلف میشه.
نگرانی‌های وجود داره که مثلا میگن که بازسازی اخیراً در بعضی جاها صورت گرفته، اما اصالت اصلی یک آثار تاریخی از بین رفته، نمایانگر تاریخ علم و اثر نمیباشد.
در موارد ای متاسفانه ای وضعی که شما گفتین در موارد صورت میگیره که مردم خودشان اقدام میکنند. مثلا مردم محل میخواهند یک مسجد تاریخی منطقه خود ترمیم کنند، ولی در مواردی که اینا به ما خبر میدن ما فورا هیئت فنی رو روان میکنیم تا اصالت ها حفظ شوند.
سید مختومی را این بود و برنامه کار برای بازسازی غزنی و آثار تاریخی غزنی. غزنی به سال 2013 قرار است از سوی یونسکو مرکز تمدن اسلامی نامگذاری شود. اما نه تنها آثار تاریخی در غزنی بلکه در هرات، بلخ، بغلان و دیگر نقاط افغانستان در معرض تخریب و نابودی قرار دارند. ساختمان سرک ها، ازدحام ترافیک، تغییر نمای شهرها و جاده ها هم خود تهدیدی برای آثار تاریخی در افغانستان از جمله منارهای هرات به شمار می رود. بسیاری آثار پربهای تاریخی افغانستان در معرض خطر نابودی قرار دارند. کشورهای جهان از آثار تاریخی خود چگونه محافظت می کنند؟ آثاری که در بس موارد به همه بشریت تعلق دارد. آنان چی تجربه های را برای نگه داشته آثار تاریخی خود به کار می گیرند؟ از آرش همایون بشنویم.
تصور شهرسازی و احداث سرک ها همواره با تخریب امارات و قطع درختان همراه بوده است و افغانستان همواره این خاطره تلخ را تجربه کرده است. طور مثال احداث جاده میوند در شهر کابل اگر از یک سو دشواری های ترانسپورتی شهر کابل را کاهش داد، از جانب دیگر یک بخش از شهر کهنه و تاریخی کابل را برای همیشه منهدم ساخت. یا در سالیان اخیر سرک سازی های با موجب و بی موجب در منطقه چندول شهر کابل عمارات کهن، چارسوها، سقاخانه ها و رواق های تاریخی را به طور کامل از بین برد. از وسط منارهای تاریخی و از کنار قلعه اختیارالدین در شهر هرات نیز یک سرک میگذرد که تداوم اهتزازات ناشی از تردد وسایط ترانسپورتی این ارزش فرهنگی جهانی را به خطر مواجه ساخته است. منار جام که از آن به عنوان کهن‌ترین بنای خشت و گل جهان نام برده می شود و در مناطق کوهستانی ولایت غور در افغانستان قرار دارد، به دلیل جریان آب دریایی که در نزدیک منار جام قرار دارد در حال فرسایش است. برای نجات بناهای تاریخی شهرها و ارزش‌های فرهنگ جهانی نظیر منارهای هرات و جام چه باید کرد؟ سرک نساخت، مسیر دریاها را باید تغییر داد، استحکامات موقت ساخت. در جهان امروز بدون سرک‌ها نمی‌شود به سوی پیشرفت و رفاه گام نهاد. تغییر مسیر دریاها نیز دشوار و هم پرهزینه است. استحکامات موقت نیز درد را دوا نمی‌کند. پس دیگران در همچه موارد چه کردند؟ آیا امارات کهن مناره‌های تاریخی و رواق‌های با ارزش را به جاهای دیگر انتقال دادند؟ در تابستان سال 1936 مصطفی کمال اتاتورک رهبر و بنیانگذار ترکیه مدرن به خاطر نجات یک اصل درخت قصر یالوارا 4 متر به سمت شرق از محل اصلی آن انتقال داد. طاق بلورین که اصلا دروازه ورودی قصر بکینگهام در انگلستان بود، نسبت کم عرض بودن در سال 1851 از قصر بکینگهام به محل امروزی آن در هاید پارک لندن انتقال داده شده است. امارات سنتری و جم در دیترویت حدود 500 متر دورتر از محل اولیشان به محل فیدی آنها انتقال داده شدند. تعمیر شوبرت که 2638 تن وزن دارد نیز 300 متر دورتر از محل اولیه آن به محل جدید آن انتقال داده شده است. تا امروز هزاران امارات دارای سایزها و اوزان مختلف روی دلایل متفاوت از یک محل به محل دیگر انتقال داده شدند که وزن و ابعاد یک تعداد آنها هزاران مرتبه نسبت به مناره‌های جام و هرات و حتی قلعه اختیارالدین نیز بیشتر بوده است. بزرگترین انتقال ساختمان‌ها تا اکنون منتقل ساختن امارت فونگانگ در ایالت گوانگسی چین است که در ماه نوامبر سال 2004 صورت گرفت و در کتاب رکوردهای جهان گینس ثبت شده است.
مطلبی بود درباره تجارب ملت‌های جهان برای نگهداشت آثار تاریخی و حالا شما را به بخش دیگر مجله، یعنی شنیدن برنامه هفت شهر عشق دعوت می‌کنم. با ما باشید. هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
بیش از 9 ساله از تخریب تندیسه های بودای بامیان میگذرد. روز 20 حوت سال 1379 طالبان به پیروی از فرمان رهبر این گروه دو پیکره عظیم بودا را که در دل کوهپایه های در بامیان تراشیده شده بودند به خاک برابر کردند. گفته می شود که این مجسمه های 53 و 35 متری بیش از 1600 سال قدامت داشتند. پیکره کلان به نام سلسال و پیکره خورد به نام شاهمامه یاد می شدند. این مجسمه ها در طول تاریخ حیاتشان از چنگیز خان، اورنگزیب شاه مغولی هند و عبدالرحمن خان نیز صدمات دیده بودند، اما عمل کرده طالبان در برابر آن تباهی آور بود. در این برنامه فشرده داستان را تقدیم می کنیم از نویسنده افغان جواد خاوری که درباره بت 53 متری بودای بامیان نوشته شده است. خاوری با نوشتن این داستان عظمت و جلال یک تمدن را وانمود می کند. جواد خاوری کارهای چشمگیر در عرصه داستان نویسی و تحقیق ادبی دارد. این همان نویسنده است که چند پیش یکی از کتابهایش را در دریای هلمند غرق کردند. در داستان سلسال مرد می خواهد بر سینه بودا نامش را یادگار بنویسد، اما نمی تواند. سرانجام عمل او در داستان نمایان می شود. نویسنده با این موضوع خواسته است ناچیز بودن انسان معاصر را در برابر دانش، زحمت، کار و ساختمانگری نیاکانش نشان بدهد. پیش از شنیدن داستان سلسال بیجانی است که نظر حسین فخری نویسنده و منتقد افغان را درباره داستان بشنوید.
در داستان سلسال آقای خاوری مرثیه‌سرای تندیس‌های بامیان است و سوابق تاریخی و شکوه گذشته تندیس‌ها تجلیل میکنه. خاوری در این داستان سوابق تاریخی، مسائل فولکلوریک و مسائل اجتماعی و سیاسی را دستمایه کار خیش قرار میده و آن را در چارچوب داستان کوتاه جا میده. از سر میافرینه که با مطالعه آن هم سرگرم میشویم و هم لذت میبریم و هم آگاهی تاریخی ما غنای بیشتر میافه. در این داستان گرچه سهم واقعیات تاریخی بیشتر زیاد آشکار است، اما توصیف صحنه ها و شرح گفتگوها به بهره از رویا و تخیل نیست و اثر داستانی سلسال به مرز هنر نزدیک میشه و در چارچوب آنجا میگیره.
سلسال یک داستان کوتاه نوشته جواد خاوری. آفتاب به تازگی روی خانه ها و مزارع شهر بامیان پهن شده بود که مرد خود را پای سلسال رساند. ناباورانه به قامت 53 متری او نگاه کرد و از عظمت و شکوهش به هیجان آمد. خدای من، خواب می بینم یا بیدارم؟ چشمانش را که گرد و گشاد شده بودند مالید و برای چندمین بار قامت سلسال را ورانداز کرد. سلسال آرام و به حالت نیایش استاده بود. مرد اندیشید اگر دستان سلسال که روز به علامت نیایش بالا بودند شکسته نبودند، عظمتش بیشتر می بود. مرد غرق در شگفتی به پاهای غول‌آسای سلسال نزدیک شد، دست دراز کرد، سطح شاریده پاها را لمس نمود و سلسال بدون این که وجود او را حس کند بی خیال ایستاده بود و شهر بامیان را هنگام طلوع آفتاب تماشا می کرد. مرد راه دایره مانندی که از پشت پاهای بزرگ سلسال می گذشت با چرخ پیمود و بعد به تماشای غار بزرگی که سلسال در آن ایستاده بود پرداخت. دیوارها از نقش و نگار و تزئین برهنه شده بودند، اما سقفش هنوز پوشیده از نقاشی های زیبا بود. مرد همچنان غرق حیرت بود که صدایی از پشت سر او را به خود آورد. شما تازه به دیدن سلسال آمدین؟ مرد مسن بود با ریش جوگندمی و لباس کهنه. مرد در جواب گفت بله، سلسال را تازه به چشم می‌بینم. در کتاب‌ها عکس‌هایش را دیده بودم. فکر نمی‌کردم که اینقدر شگفت‌انگیز باشد. من از حیرت دیوانه می‌شوم. مرد مسن گفت هر کس بار اول که سلسال را ببیند حال شما را پیدا می کند. من اینجا راهنما هستم، هر سؤال دارید می توانید از من بپرسید. فکر کنید 16 قرن پیش این پیکر عظیم را ساختند. و خندید. مرد همانطور که قد و بالای سلسال را نگاه می کرد گفت فقط نیروی ایمان این پیکر عظیم را ساخته است. و آه عمیق کشید. راهنما گفت این بزرگترین مجسمه ایستاده جهان است، ولی چون پیش ماست غریب است، ما قدر چیزی را نمی دانیم. راهنما دود سیگریت را که تازه آتش زده بود از بینی خارج کرد و گفت زمان هزاران راهب بودایی اینجا مجاور بودند. مرد همان طور که چشمانش را بر هم گذاشته بود سرش را تکان داد و گفت من همین حالا صدای نیایش راهبان را می شنوم. در و دیوار اینجا پر از صدای نیایش است. راهنما که صورتش در حاله ای از دود سیگارت تار و مبهم شده بود تا حد ممکن به مرد نزدیک شد و گفت آن طور که نقل می شود همین اندام بزرگ سلسال پوشیده از جواهر بوده. می گویند چشمانش از چیز ساخته شده بود که مثل ستاره می درخشید و شبها شهر بامیان را روشن می کرد. میبینی که ظالم‌ها صورتش را تراشیدند و چشمانش را هم دزدیدند. مرد به سقف غار نگریست. راهنما گفت هنوز دست کسی با آن نقاشی بالا نرسیده است، وگرنه آنجا هم نمی ماند. مرد آرام آرام به طرف زل شرقی ایوان حرکت کرد و در سایه دیوار استاد. سلسال مغرور و با هیبت کنارش استاده بود و کوهای برف گرفته پیش رویش را نگاه می کرد. مرد همچنان به سلسال نگاه می کرد. گفت: راستی چطور می شود بالا رفت؟ شنیدم که به بالا راه دارد. رهنما گفت: بله بله، از این طرف راه است. آن بالا نزدیک چهره سلسال رواقهای مخصوص برای عبادت بوده است. آنجا راهبان ارشد می نشستند. مرد اشاره به در بسته کرد و گفت: در باز نمی شود؟ راهنما گفت: فعلا آن را بستند. این راه 16 قرن پیش ساخته شده و چندان قابل اطمینان نیست. بالا خیلی خطرناک است، ولی اگر شما بخواهید. مرد گفت: البته که می خواهم. راهنما قفل دروازه را تکان داد و دل و نادل گفت: گفتنش خوب نیست، زندگی این روزها بسیار بد شده. من یک مامور دولت هستم، 5-6 تا اولاد دارم. تنخواهی که میگیرم قیمت سیگارت مرا هم پوره نمیتواند. چی کنم دیگر؟ مرد منظور رهنما را دانست و از جیبش پول در آورد و در مشتش گذاشت. رهنما پول را در جیبش فرو برد و یک دسته کلید را در آورد و قفل کهنه را که بر دروازه بود گشود. دروازه که باز شد، زینه تنگ و تاریک نمایان گردید. رهنما عقب ایستاد و گفت: از همین پله‌ها بالا بروید، راست می رسید به سر مجسمه. مواظب باشید که نیفتید، پله‌ها اکثرا ساییده شدند. مرد دیگر نایستاد، سر خم کرد و در تاریکی دهلیز گم شد. اولین پله را در پرتو روشنایی که از بیرون می تراوید دید. با اشتیاق شروع به بالا رفتن کرد. 3-4 پله را که بالا رفت، دهلیز به کلی تاریک شد. دیگر چشمانش قادر به دیدن نبود، فقط با حس حرکت می کرد. پس از چند دقیقه دهلیز روشن شد. وقتی که مقابل سوراخ رسید، ایستاد و بیرون را نگاه کرد. سرش را از سوراخ بیرون نمود. دستان بریده سلسال وحشتناک معلوم می شدند. زنخ سلسال خیلی بزرگ بود. مرد به طرف بالا نگاه کرد. نقاشی های سقف ایوان خیلی واضح دیده می شدند. دیگر فاصله چندان تا رسیدن به بالا نداشت و راه خود را از دهلیز تنگ و تاریک ادامه داد. وقتی با آخر زینه که داخل رواق ختم می شد رسید، دست و پایش از خستگی و هیجان شروع به لرزیدن کرد. آنچه می دید برایش غیر قابل باور بود. مرد احساس کرد قرنها به عقب برگشته است. به نظرش آمد همه رواقها پر از راهبان بودایی شد که دستها و پاها را به هم گره زده و در حال نیایشند. مرد از جا بلند شد و از داخل تونل تاریک که رواقها را به هم وصل می کرد عبور کرد و داخل رواق بالای سر پیکره بودا شد. فضای زیبای پیش رویش گشوده شد. شهر بامیان مثل کف دست معلوم می شد و او براحتی می دید که دیوارها پر از خطوط یادگاری است. مرد میل کرد که اسم خود را نیز یادگار بگذارد. جستجو کنان از تاریکی تونل گذشت و خود را به رواق غربی رساند. سینه صاف و پهن سلسال محله برای جاویدانگی بود، اما دست یافتن به لوح سینه سلسال غیر ممکن بود. تا کنون دست هیچ کس به آنجا نرسیده بود. مرد فکر کرد که تنها راه این است که خود را بالای شانه سلسال برساند و با گذاشتن پا روی یکی از چینها نامش را بنویسد. پس با سرعت خود را بالای سر سلسال رساند و با کمک دستانش خود را آویزان کرد. پاهایش آویزان ماند، نوسان خورد. هنوز با شانه سلسال خیلی فاصله داشت. همانجا در ذهنش گذشت که تا زمین 53 متر فاصله دارد. ترسید، اما سعی کرد اهمیت ندهد. پس جای پا و دستگیره را جستجو کرد. فرو رفتگی را بر گونه تراشیده شده سلسال یافت. با احتیاط یکی از پاهایش را همانجا گذاشت و کوشید دستانش را نیز از برآمدگی که پایین تر بود بگیرد. وقتی دستش را از موضع اول برداشت و سنگینیش را روی پایش انداخت، ناگهان پایش خطا خورد و تعادل از دستش رفت. با سرعت دستانش را به اطراف دواند، اما پنجه هایش جای بند نشد. مسافت کوتاه را چسبیده به صورت سلسال به پایین کشیده شد، اما به زودی در سقوط آزاد قرار گرفت. وقتی در برابر سینه سلسال رسید، پاهایش به برآمدگی سینه ثابت کرد، اما سرعت به قدری بود که نتوانست خود را آنجا نگاه دارد. فاصله طولانی سینه تا زمین را به جای بند نشد. حتی در دستان بریده سلسال که در حال نیایش قرار داشتند هم گیر نکرد. یک راست و سری آمد و پیش پای سلسال نقشه زمین شد.
باز آمدم تا به سبا رانت کنم، یک شب و بعد نشیر خواب با حسنه مانت کنم، یک شب و بعد نشیر خواب با حسنه مانت کنم. بگذار و دی در قهر را این ساغری پر زهر را، بگذار و دی در قهر را این ساغری پر زهر را، تا شاعر این شهر را یک شب میماند کنم، تا شاعر این شهر را یک شب میماند کنم. باز آمدم تا به سبا